رزق و روزی است. زمانهای دیگه‌ای هم در روایات برای استجابت دعا سفارش شده و تأکید شده، مثل روز جمعه، شب عید قربان و اول رجب، روز عرفه، شب نیمه شعبان، شب عید فطر و ماه مبارک رمضان. طفلی را در نظر بگیریم که از پدر و مادرش تقاضایی داره. چه قسمی از پدر و مادر خود تقاضا میکنه؟ وقتی که با خدا صحبت میکنیم با همین زبان ساده و همه قدر خودمانی و صمیمی با خدا گپ بزنیم و بدانیم که خدا خیر و صلاح ما را بهتر از هر کسی میخواهد، تصمیم گیری نهایی را هم درباره اجابت دعا با خودش بسپاریم. راز و نیاز با خدا را فراموش نکنیم در طول امور روزمره زندگی و همچنان غیر از خود ما بر دیگران هم دعا کنیم. علاوه بر صحبت کردن، کوشش کنیم که فکر و ذهن ما درگیر مهربانی و عظمت خدا هم باشد و خاطر بسپاریم که فقط برای حاجتهای ما به یاد خدا نفتادیم و خاطر شکرگزاری از نعمتها هم به یاد او هستیم. درخواستی اگر از خدای مهربان داریم، خوب است که هماهنگ با مصلحت باشد. هر آنچه که خدا صلاح میدانه و صلاح میبینه. اگر تقاضای ما مخالف خواست پروردگار باشه، در هر صورت اجابت نخواهد شد. ولی ما از خدا در این لحظات استجابت دعا میخواهیم که همه دعاهای شما و همه آرزوهای شما برآورده شود. در خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام فرحزاد هستیم. استاد بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دعا واقعا چون دستور خدای متعال و امر خدای متعال، ما باید هیچ وقت دعا رو ترک نکنیم، چون ترک دعا وعده جهنم داده شده در همین آیه مبارک ادعونی استجب لکم، و تعبیر شده که ترک دعا استکباره، یعنی تکبر و غروره. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. افرادی که قطع رابطه با خدای متعال میکنن یا ترک دعا میکنن، هم استکبار و تکبر برای اونها عنوان شده و همین که به زودی وارد جهنم میشن با خفت و زاری. و این نکته را هم عرض بکنم، بد نیست که در ذیل همین آیه ما روایاتی داریم که دعا به عنوان افضل عبادات مطرح است، یعنی خود خواستن، صدا زدن، با خدا نجوا و راز و نیاز کردن به عنوان افضل عبادات مطرح شده. احب الاعمال عند الله الدعاء. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن محبوب ترین اعمال نزد خدای متعال دعا و نیایش هست. و جالب اینه که سه تا روایت دیدم از پیغمبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم و امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام که حتی دعا رو فرمودن از قرائت قرآن بالاتره. تلاوت قرآن امر مهمیه. تو روایات هم فرمودن که ترک نکنید قرائت قرآن رو، خیلی سفارش شده. ولی چه در نماز انسان سوره های طولانی بخونه یا دعا زیاد بکنه، یا غیر نماز قرائت قرآن داشته باشه یا با خدا نجوا بکنه، صحبت بکنه. در روایات متعدد سوال کردن که کدوم افضل فرمودن هر دوتا خوبه، مبادا قرائت قرآن رو دست کم بگیرم. ولی هم پیغمبر و هم دو امام بزرگوار فرمودن که دعا از قرائت قرآن افضل و برتر و بالاتر است. شاید سرش این باشه که دعا در واقع دستور قرآنه، عمل کردن به قرآن بالاتر از تلاوت قرآنه. ما امر خدا رو که فرموده ادعونی داریم پیاده میکنیم، عمل میکنیم، پس قطعا بالاتر از خواندن صرف قرآنه. و دیگر این که شاید شکستگی که در دعا هست اون ذلت و انکساری که ما دست نیاز بلند میکنیم، التماس میکنیم به خدا، با قلبمون نجوا میکنیم، این شاید بیشتر قرب آور باشه و لذا افضل شد. خدا دوست داره بنده ها با او صحبت بکنن. باید توجه داشته باشیم که هیچ وقت از دعا کردن نه خسته بشیم نه ناامید بشیم. ما در خانه دیگه ای رو نداریم که اگر اینجا جوابمون ندن مثلا بگیم بریم در خانه. ما فقط همین خدا رو داریم و اولیای خدا هم که جدا از خدا نیستن، همینه، یک خانه است. اینه که هیچ وقت تو روایات ما هست که نه خسته بشید از دعا کردن و نه ناامید بشید. حتی ما بعضی روایات داریم که اگر کسی از فضل خدا نخواد گرفتار میشه. من لم یسأل الله من فضله افتقر، تعبیر قشنگی مرحوم آیت الله شیخ محمد بهاری داره، صاحب کتاب تذکرة المتقین، کتاب خیلی زیباییه، از عرفای بزرگ بوده اهل سیر و سلوک. ایشون میفهمد گدایی رو از دست نده که محتاج میشی. یعنی گدایی در خانه خدا رو ببینید، این کلام خیلی قشنگه، کلام یه بزرگی. ایشون فهمیدن من تجربه دارم تمام انسان‌ها کارشون به گدایی میفته. یعنی نیاز داریم، ما محتاجیم، از همه وجودمون نیاز میباره، خوراکمون، خوابمون، دنیامون، آخرتمون، مادیاتمون، معنویاتمون. این نیازها رو یا باید بریم در خانه خدا برطرف کنیم یا در خانه خلق که محتاج و دردمند رو گرفتارن. یعنی همه انسان‌ها حالت نیازمندی دارن، منتها اگر این نیازمندی رو در خانه خدا برطرف کردیم، حل کردیم و به ها عزیز و آقا هستیم. ولی اگر اونجا حل نکردیم، باید بریم در خانه خلق، دست گدایی دراز، ذلیل میشیم، بهمون میدن نمیدن، منت میگذارن. پس گفت گدایی رو از دست نده که محتاج میشی، یعنی محتاج خلق ناجوانمرد میشی که کارتم را نمیدازن، بندازنم هزار تا منت بهت میذارن یا ازت دعوتهای دیگه دارن، تقاضاهای دیگه دارن، در حالی که او غنیه و نیازهای ما رو او میتونه برطرف بکنه. در هر صورت اصل دعا رو باید مواظب باشیم، نه خسته بشیم و نه اینکه ترک بکنیم، ناامیدم نشیم.
یا مغیث المذنبین مغی السؤال، یا انیس العارفین یا ذو الجلال، یا مغیث المذنبین مغی السؤال، یا انیس العارفین یا ذو الجلال.
به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق شهر کابل نزدیک شدیم. گوش می سپاریم به زلال کلام نورانی وحی. قاری ارجمند، استاد محمد حسین سبزلی، آیات 30-39 از سوره مبارکه اسراء را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإن وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق صدق الله العلي العظيم.
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
گلبانگ محمدی اذان ظهر به وقت کابل از رادیو دری، مؤذن استاد علی قاسم آبادی.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
برح الخفا وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أهب أغرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصرون يا مولانا يا صاحب الزمان الغم 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
سمت و نشانه های دعای برای ظهور را باید از انبیا و اهل بیت گرفت و این یعنی غفلت از سوی مردمی های ماست.
حضرت رضا علیه السلام فرمود اگر دیدید برادر مؤمنتون حاجتی داره دستاتون رو بلند کنید برای برادر مؤمنتون دعا بکنید، خدا ملائکی رو مأمور میکنه برای خودتون دعا کنن. دعای ما ممکنه رد بشه اما دعای ملائکه الهی که رد نمیشه. اگر دعا برای برادر مؤمن این همه آثار و برکات داشته باشه، اگر شما برای سلامتی آقا و مولات امام زمان دعا کنی دیگه چی گیرت میاد؟ چه برکاتی داره؟
جز در خانه تو در نزنم جای دگر نروم از سر کوی تو به مبای دگر.
و پایان قرار بندگی امروز رسیدیم. راز و نیازهایتان مقبول درگاه خدای مهربان. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد.
خب عزیزان خوبی شنونده، در خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستم بر یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه و از صحت و سلامت کامل برخوردار باشید. فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس، یک برنامه تحلیلی که هر روز تقدیم شما عزیزان شنونده میشه در همین ساعت به مدت 35 دقیقه. خب مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. سفر هیئت سیاسی طالبان به تهران و بررسی نقش جمهوری اسلامی ایران در پیشبرد روند صلح افغانستان. و تأکید مقامات دولت افغانستان بر مقابله با ناامنی ها و ترورهای هدفمند. نماینده ویژه وزیر امور خارجه ایران در امور افغانستان بر ضرورت کاهش خشونت ها در افغانستان تأکید کرد. محمد ابراهیم طاهریان فرد در گفتگوهای تلفنی جداگانه با نمایندگان ویژه کشورهای روسیه و آلمان در امور افغانستان درباره آخرین تحولات این کشور رایزنی کرد. نماینده ویژه وزیر امور خارجه ایران در امور افغانستان در این گفتگوها بر ضرورت کاهش خشونت ها و تشریک مساعی کشورهای دوست افغانستان در استقرار صلح پایدار از طریق راه‌های دیپلماتیک تأکید کرد. طاهریان فرد تصریح کرد گفتگوهای بین الافغانی مناسب ترین راه برای خاتمه بحران در افغانستان و کاهش آلام مردم این کشور است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از سفر هیئت سیاسی طالبان به تهران خبر داد. سعید خطیب‌زاده با اشاره به سفر هیئت سیاسی طالبان به تهران بر ریاست ملا عبدالغنی برادر تصریح کرد این هیئت بر اساس هماهنگی قبلی و به دعوت وزارت امور خارجه ایران بامداد امروز وارد تهران شد و مورد استقبال مقامات وزارت امور خارجه قرار گرفت. خطیب‌زاده افزود هیئت سیاسی طالبان در مدت حضور خودش در تهران دیدارهایی را با مقامات مسئول ایران از جمله وزیر امور خارجه و نماینده ویژه ایران در امور افغانستان داشته و در خصوص روند صلح در افغانستان و مسائل و موضوعات مرتبط تبادل نظر و رایزنی خواهد کرد. خب تماس ما برقرار هست با پیر محمد ملازهی، کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی که می‌خوایم با ایشان در مورد سفر هیئت طالبان به تهران صحبت بکنیم. جناب ملازهی سلام بر شما و وقتتان بخیر.
منم خدمت شما همچنین شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
خب جناب ملازهی، ما بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. هیئت سیاسی طالبان وارد تهران شده و دیدارها و رایزنی‌های با مقامات جمهوری اسلامی خواهد داشت. ارزیابیتان از سفر طالبان به تهران و اهداف این سفر در شرایط کنونی چیست؟
ببینید، واقعیتش اینه که طالبان یک سری نگرانی بعد از اینکه آقای ترامپ رفت و آقای بایدن اومد در امریکا روی کار و تیم بایدن موضوع رو مطرح کردن که نیاز به بازنگری اون توافقی که در زمان آقای ترامپ امضا شده به طالبان و آقای زرنقلیزاد نماینده امریکا، طالبان یه ذره به نظرم میاد که نگران وضعیت شدن و فکر میکنن که ممکنه سیاست های امریکا در شرایط نوین متفاوت از سیاستی باشه که آقای ترامپ پیگیری میکرد که با اون توافق دو جانبه بین امریکایی‌ها و طالبان رسید که بر اساس اون طالبان یک سری تعهداتی پذیرفتن که به صلاح اجازه ندن که افغانستان تبدیل بشه به یک مقری که گروه های رادیکال اسلامی تجمع کنند. و از اون طرف امریکایی‌ها پذیرفتن که نیروهاشون از افغانستان خارج بکنن.
بله.
الان واقعیتش اینه که طالبان این نگرانی رو دارن که تیم جدیدی که در امریکا حزب دموکرات اومده روی کار ممکنه تغییراتی رو مد نظر قرار بده که خیلی با اون نگاهی که طالبان دارن همخوانی نداشته باشه. بنابراین در واقع میشه گفت که سفر طالبان به تهران در رابطه با اینه که یک ارزیابی جدیدی بکنن از شرایط و و ببینن که اون ابتکاری که ایرانی ها مطرح کرده بودن که ابتکار منطقه‌ای باشه برای صلح افغانستان و این ابتکار منطقه‌ای کشورهای همسایه با افغانستان به اضافه کشورهای صاحب نفوذ در افغانستان مثل هند و عربستان سعودی و ترکیه که بعض مشترک ندارن ولی در حال حضور دارن در این کشور، اینا بتونن یک ابتکار جدید رو به خرج بدن که اگر اون ابتکار امریکایی در نهایت به بن‌بست کشیده شد، اینا بتونن به اصطلاح اون مذاکرات بین الافغانی رو به پیش ببرن. من برداشتم اینه که سفر طالبان تو این شرایط خاص برمیگرده به این نگاه که بله. توجه کنم به اون ابتکاری که ایرانی ها مطرح کردن و بله. به اصطلاح تحت عنوان ابتکار منطقی مد نظر هست. احتمالاً طالبان جنبه های مختلف و با مقامات ایرانی در میان خواهند گذاشت. میزان آمادگی خودشون رو برای این که برن به طرف یک مذاکره جدی با دولت افغانستان، اینو هم به ایرانی اطلاع بدن و مشورت ایرانیان هم تو این زمینه داشته باشن که با شرایط نمینی چه برخوردی داشته باشن.
بله جناب ملازی، به نظر میرسه که مواضع جمهوری اسلامی ایران با او چیزی که طالبان به دنبالش هستن متفاوت هست. طالبان به دنبال تغییر نظام و قانون اساسی افغانستان هستن و جنگ و ناامنی را ادامه میتن، اما جمهوری اسلامی ایران خواستار آتش بس، پایان جنگ در افغانستان، حفظ نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی فعلی است، چیزی که دولت افغانستان هم بر این مسئله تاکید داره. در دیدارهایی که بین نمایندگان طالبان و مقامات جمهوری اسلامی صورت میگیره چقدر امکان داره که طالبان متقاعد شوند که از مواضع تند فعلی خودشان دست بردارن؟
ببینید یک واقعیت در افغانستان وجود داره که طالبان تنها گروهی نیستن که داوطلب دستیابی به قدرت در این کشورن. دو تا بله. گروه دیگه هم وجود داره، یعنی در واقع یک گروه لیبرال دموکرات که بعد از سال 2001 به قدرت رسیدن که بله. تنوع قومی توشون هست، تاجیک هست، پشتون هست، ازبک هست، بقیه قومیت ها توشون وجود دارن. یک جریان جهادی ها هست که آقای عبدالله در واقع نمایندگی میکنه که عمدتا پایگاه اجتماعیشون در گروه قومی تاجیک و ازبک و هزار ها اینا هستن.
بله.
بنابراین این ست جریان اگه قراره که صلح در افغانستان برقرار بشه باید دستیابی متوازنی به قدرت داشته باشن. این مخالفه با اون دیدگاهی که طالبان داره و حضرت علی داره مطرح میکنه. طالبان در واقع دو تا خصلت دارن به عنوان واقعیت. یکی اینه که به لحاظ ایدئولوژیک انحصار طلبند و هیچ نوع ایدئولوژی دیگری رو جز اون چی که خودشون از اسلام برداشت میکنن به رسمیت نمیشناسن.
بله.
یکی این که مدعیان که به اصطلاح قومیت اکثریت پشتون رو نمایندگی میکنن و خب شما میدونید که پشتون ها در 300 سال گذشته به هر حال جز یکی دو مورد کوتاه بقیهش واقعا قدرت دست اونا بوده، چه در قالب سلطنت، چه در قالب جمهوری، چه در زمان مارکسیستی. به هر حال همه این جریان ها که در نظر بگیری طالبان مدعیان که به صلاح از منافع قومیت پشتون هم حمایت میکنن.
بله.
این واقعیت وقتی در نظر بگیرید خب نگاه ایران کاملا متفاوت میشه و طالبان میخوان حد اکثر قدرت به دست بیارن، چه از طریق نظامی چه از طریق سیاسی، ولی شرایط افغانستان دیگه اون ایجاب نمیکنه. شرایط افغانستان به گونه ای که باید ساختار اداری تغییر بکنه. این ساختار اداری به گونه ای باشه که هر کدوم از این قومیت ها در مناطق قومی خودشون قدرت محلی خودشون رو بتونه ایجاد بکنه و در قدرت مرکزی سهم مناسبی رو راضی کننده رو برای اونها هم در نظر گرفته بشه. قانون اساسی باید این وضعیت رو به صلاح حفظ بکنه. امارت اسلامی که طالبان در ذهنشون هست با واقعیت های موجود افغانستان همکاری نداره. همین قانون اساسی میشه ملاک قرار داد، یه اصلاحاتی درش وجود داره
بله.
به گونه ای که طالبان بگنجن در اون چارچوب و منافع خودشون هم به صلاح تعدیل شده ایره به دست بیارن. این که طالبان فکر کنن که به زور میتونن به مرتبه در افغانستان با قدرت برسن به نظر من این دیگه امکان پذیر نیست. گروه های دیگه زیر باری مسئله نخواهم زفت.
بله.
طالبان ناچارن تعدیل بکنن موازشون. شاید سفرشون به ایران هم به نوعی کمک کنه بهشون که یک دیدگاه واقعی بینانه تری پیدا بکنن نسبت به شرایط افغانستان و بفهمن که به هر حال گروه های دیگه مدعیان و اونا اجازه نخواهند که طالبان امارت اسلامی در شکل سابقش در افغانستان احیا بکنه.
بله، بسیار سپاسگزاریم جناب ملازی. از شما با شما خدافظی میکنم.
سلامت باشید.
خدا نگهدار. گفتگوی بود با پیر محمد ملازهی، کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی، در ارتباط با سفر هیئت طالبان به تهران. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در دیدار با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی این کشور، ضمن ابراز نگرانی نسبت به افزایش خشونت‌ها در افغانستان، بر آتش‌بس دائمی تأکید کرد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد در این دیدار که حمدالله محب مشاور امنیت ملی هم حضور داشت، دو طرف درباره پیشرفت‌های اخیر در روند صلح و مسائل منطقه‌ای گفتگو کردند. غنی و عبدالله از افزایش خشونت‌ها در کشور ابراز نگرانی و بر آتش بس تأکید کردند. این دیدار در حالی انجام شده که دور دوم مذاکرات در دوحه به کندی پیش می‌رود. از چندین روز به این طرف هیئت‌های طالبان و دولت افغانستان در مورد نشست‌های خودشان گزارش ندادند. برخی از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان گفتند که طالبان تمایلی به مذاکره ندارند. عبدالله عبدالله قبلا اعلام کرده که هرچند مذاکرات چنان که توقع می‌رفت به پیش نرفته و توافقی درباره کاهش خشونت‌ها و آتش‌بس حاصل نشده، اما از مذاکرات مایوس نشده است. معاون اول رئیس جمهوری افغانستان از تلاش‌های جدی برای حل معضل انفجار بمب‌های مغناطیسی در کابل خبر داد. معاون رئیس جمهور افغانستان در پیام اعلام کرد معضل انفجار بمب‌های مغناطیسی با ابتکاراتی که آغاز شده به زودی رفع خواهد شد. صالح بدون اشاره به جزئیات افزود مدت کمی زمان نیاز داریم تا روند تدارکاتی نیروهای امنیتی برای جلوگیری از انفجارهای مغناطیسی تکمیل شود. انفجارهای بمب‌های مغناطیسی تقریبا همه روزه در کابل روی می‌تواند و موج از وحشت را در میان شهروندان پایتخت افغانستان ایجاد کرده. اگر برنامه روز گذشته ما رو شنیده باشین، میدونید که ما در برنامه روز گذشته در مورد اظهارات رئیس جمهور غنی در خصوص ضرورت ادامه جلسات 6:30 صبح از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان صحبت کردیم و تأثیرات این جلسات را بر تأمین امنیت و کاهش جرائم هم بررسی کردیم. رئیس جمهوری افغانستان پیشتر در جلسه کابینه هم به این موضوع اشاره کرد.
نتایج جلسات 6:30 نهایت مثبت است و معلوم دار مراحل داره. مرحله اول دستاوردهای بسیار واضح داره، یک جهش بسیار مثبت ایجاد شده، اما خطرات از بین نرفت. از او جهت خواهشم از تمام اعضای محترم کابینه و والی سبایست که در تطبیق میثاق امنیتی همکاری همه جانب بکن. میثاق امنیتی تنها جنبه امنیتی نداره. امروز املاکی که غصب شده بود، جایداد عامه که غصب شده بود، پس اختیارتان قرار گرفته. استفاده سریع از اینا، حرکت و مخصوصا حل مشکلات روزانه مردم موجب اعتبار میشه. نقطه کلیدی از این جلسات است که صف چهارم، صف سوم، صف دوم رهبری توانمند شده.
خب، ارتباط ما با همکار ما سید محمد امین عالمی در کابل برقرار هست و میخواییم در این مورد بیشتر صحبت بکنیم. آقای عالمی، سلام بر شما و وقتتان بخیر.
عرض سلام و احترام دارم حضور شما و همچنین شنوندگان ارجمند.
آیا عالمی، دولت از تأثیرات جلسات 6:30 صبح و میثاق امنیتی میگه، مخصوصا در کاهش جرائم، اما خب به این مسئله هم اذعان دارن مسئولان دولتی که ناامنی‌ها و ترورهای هدفمند هنوز هم ادامه داره. رئیس جمهور غنی میگه که دوام برنامه‌های مثبت امنیتی باعث اعتمادسازی بین مردم و دولت میشه. سوال ایسای عالمی که آیا این جلسات 6:30 صبح که برای ریاست امرالله صالح و با حضور مسئولان بخش‌های مختلف امنیتی برگزار میشه، تانسته که اونا را وادار بکنه که بخش‌های تحت امر خودشان بهتر مدیریت بکنن در زمینه تامین امنیت و کاهش جرائم؟
دست کم ما شاهد هستیم که گزارش‌های رسمی که توسط نهادهای مانند دفتر معاونت اول ریاست جمهوری، رادیو تلویزیون ملی افغانستان، مرکز رسانه‌های حکومت، وزارت امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان و همچنین پلیس کابل منتشر می شود نشان دهنده دستاوردهایی است که در سایه برنامه جلسات 6.5 به دست آمده. اما همزمان ما شاهد افزایش ناامنی ها هم بوده ایم. آنگونه که آقای صالح مدعی هست، دلیل افزایش این ناامنی ها یکی تضعیف روحیه نیروهای امنیتی و همچنان برجسته سازی ضعف های استخباراتی و امنیتی است و دومین و یکی از اصلی ترین دلایل هم همانا پردپوشی دستاوردهای نیروهای امنیتی و در کل دولت افغانستان در مقابل گروه‌های تروریستی است، آنگونه که آقای صالح ادعا می‌کند. اما فضای عمومی در کابل به گونه‌ای هست که شما خواهید دید که حتی شهروندان عادی این روزها سخن از افزایش ناامنی‌ها و ترس و هراس از پیامدهای ناامنی‌ها می‌گویند.
بله. خب آقای عالمی، تاثیرات مثبت ملموسی که این موضوع داشته در سطح جامعه چی بوده و شما که در کابل حضور دارین و فعالیت میکنین چه واکنشی را شاهد بودین؟
تاثیرات جدی هم بر جامعه افزایش این ناامنی ها اخیرا گذاشته که یکی از این تاثیرات فرار برخی از چهره های رسانه‌ای، فعالین سیاسی و دستاندرکاران فعالین مدنی بوده است. لیستی را اخیرا طالبان منتشر کرده بودند که البته در گروه های شبکه های اجتماعی لیست منتشر شده بود و منصوب به طالبان شده بود که در این لیست نام 100 تن از خبرنگاران، فعالین مدنی، سیاسیون و چهره های دولتی شامل بود. برخی از افرادی که در این لیست نامهایشان شامل بودند تا کنون افغانستان را ترک کردند.
بله.
از جمله یکی از مجریان تلویزیون های خصوصی افغانستان که اتفاقا چهره شناخته شده هم بود، اخیرا با نشر ویدیویی در شبکه های اجتماعی تاکید کرده که به دلیل افزایش تهدیدات امنیتی و در خطر قرار گرفتن مستقیم جان خودش افغانستان را ترک کرده و اما تاکید کرده در این ویدیو که پس از مدت زمان کوتاهی که اوضاع امنیتی حداقل به حالت قانع کننده برگردد دوباره به افغانستان باز خواهد گشت.
بله.
در یک جنبندی کلی میتوان گفت که فضای عمومی در افغانستان به گونه ایست که رعب و هراس در میان مردم دیده می شود، اما با این وجود خواسته مردم باز هم تلاش های سلجویانه از مجرای دیپلماتیک است و نه سخن گفتن از لوله تفنگ.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای عالمی و خدا نگهدار.
پیروز باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. گفتگوی بود با همکار ما سید محمد امین عالمی در کابل در ارتباط با بحث ناامنی ها و جلسات امنیتی 6:30 صبح که هر روز در کابل بر ریاست امرالله صالح برگزار می شود. خب در رابطه با مسئله ناامنی ها و مسائل پیرامونش می خواهیم با یکی از کارشناسان سیاسی هم صحبت بکنیم. کامبخش نکویی تحلیلگر و کارشناس سیاسی پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای نکویی سلام بر شما و وقتتان بخیر. سپاسگزارم جناب نکویی از شما از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. شما در جریان افزایش ناامنی ها و ترورهای هدفمند هستین. رئیس جمهور غنی بر تاثیرگذاری و ادامه جلسات امنیتی 6:30 صبح تأکید دارم. مسئولان امنیتی هم از کاهش میزان جرائم میگن، در این حال از آن دارن که ناامنی ها و ترورهای هدفمند افزایش پیدا کرده. ارزیابی شما این نکویی از وضعیت امنیتی در کابل و سایر ولایات افغانستان چی است؟
بله، اتفاقا در ظاهر قضیه اگر ما ببینیم درسته که یک سری جرائم جنایی کاهش پیدا کرده، ولی سطح ترورها و سطح قتلهای هدفمند در مورد افراد مشخص و اشخاص مشخصی که بیشتر نخبگان هستند و در واقع دسترسی به رسانه ها و به اینها دارن بیشتر شده.
بله.
و گراف قتل ها بیشتر هست و دامنه ناامنی ها روز به روز در کابل ما میبینیم که زیادتر شده است. اینها بستگی به این دارن که متاسفانه نوع بافته های اجتماعی و سیاسی در جامعه افغانستان بافته های در واقع مافیایی و گروه گرایی هستند.
بله.
و هر گروهی مافیا و گروه های جنایتکار جنگی تلاش بر این میکنن که بتوانن از هر وسیله‌ای که هست اهداف شوم خودشان در واقع پیش ببرن. و دولت افغانستان و در واقع حکومت افغانستان هم تا هنوز نتوانسته که این اهداف سازمانی یافته در واقعی که بیشتر آبشخور فکرشان ها همون گروه های مافیایی هستن و بعد در واقع شبکه های تروریستی مثل داعش و گروه طالبان هستن اینا دست پیدا بکنند.
بله.
دلیلش این است که دولت در سطح دستگاه های استخباراتیش بسیار ضعف دارد. یک دوم که یک گفتمان مسلط غالبه که بتواند اهداف استراتژیک بلند داشته باشند برای کاهش خشونت های سازمان یافته در سطح شهر کابل و همین ترتیب در ولایت های دیگر وجود ندارد.
بله.
این دو تا مسئله. مسئله دیگر این که نخبگان سیاسی که حالا در رأس حرم قدرت هستند و در حاشیه قدرت هستند اینها با هم دیگر تفاهم ندارند. یعنی تلاششان بر این است که باید حکومتی که بر سر اقتدار هست حالا باید بپذیرد بعد خواسته ها را برای مطرف اداره موخر. اینها به نحوی میرسند که فشارهای متعدد است تا اینکه دولت یا حکومت افغانستان نتواند که حداقل افکار آماره به طرف خودش داشته باشد و روز به روز حالا باید افکار آماره در برابر دولت استمرار پیدا بکند. از این راه دیگر باور من بر این هست که حکومت هرچی که حالا تأکیدی بر استمرار خودش بر مبنای این مؤلفه ها اگر داشته باشد در واقع ما ببینیم که یعنی شگاف های نخبگان سیاسی و در واقع بعضی گروه های دیگر گسترده می شود. به همین ترتیب حالا ما ببینیم که درگیری هایی که بین قوای مقننه و قوای اجرایی است اینها تشدید پیدا کرده و دولت یا در واقع حکومت افغانستان که حالا تحت رهبری آقای غنی هست تصامیمی بیشتر خودمحور و در واقع گروه گرایی میکند. از همین جهت در ما میبینیم که هر کسی و هر گروهی و هر جریانی که در هر منطقه است تصمیم بر این دارد که یک مداخله در امور امنیتی داشته باشد تا اینکه افکار عامه را بسیج بسازند در برابر حکومت و در واقع این قوای مقتدر که آقای غنی داره مطرح میکند. افزون بر اینکه بعضی کشورهای دیگری که حالا بیشتر بر پای همون مسئله قطر میچرخند که حالا باید این جایگزین شود و حکومت افغانستان باید زمینه را مساعد بکند برای انتقال قدرت سیاسی و یک سری جنگ های نیابتی هم که حالا متهم بیستدن آقای غنی را بر روی کرد هندیگرایی آقای صالح را بر روی هندیگرایی و پاکستانی ها تلاشان بر این است که بعد این روی کرد هندیگرایی که حالا معاون اول رئیس جمهور در واقع اتخاذ کرده است
بله.
این بعد خب شده ما بتوانیم که اهداف خودمون رو در واقع تامین بکنیم در این
بله.
مسئله.
بله. آیه نکوی بعد ترورهای هدفمند اشاره داشتین. این ترورها به سمت رفته که اخیراً خبرنگاران و فعالان مدنی بیشتر مورد هدف و تهدید باشند که این موضوع موج جدیدی از مهاجرت خبرنگاران و فعالان مدنی را هم در پی داشته. شما دلیل را در چی میدانین؟
خوب اتفاقاً نمیدونیم که آنچه میتواند افکار آمار سمت سو بدهد همین شبکه های اجتماعی و تلویزیون ها و رسانه ها و اینها هستند.
بله.
شما میبینید به محض از این که آقای سیاوش به قتل میرسد یک موج بزرگی از انتقادها علیه حکومت در واقع آغاز میشود و تا این روزه این استمرار پیدا میکند.
بله.
از همین جا بعد گروه ها و بعد شبکه هایی که میخواهند در پی این هستند که حالا افکار آمار در برابر حکومت در سیل بسازم بهترین و خوبترین راهش همین است که ما باید خبرنگارها را هدف قرار بدهیم.
بله.
برای این که این گروه بیشتر و دقیقتر و خوبتر میتواند که موج بزرگی از اعتراضها را در رسانه ها و شبکه های اجتماعی علیه حکومت در واقع ایجاد بدنند. از همین راه گذر این خوبترین راه و در واقع آسانترین راه برای گروه های مخالف حکومت همین هست که یک سری خبرنگارها و یک سری نخبگانی که بیشتر در رسانه‌ها ظاهر می‌شوند اینها را هدف خودشان قرار بدهند تا اینکه بتوان افکار عامه را بسیج بسازند در برابر حکومت که این حکومت توانمندی تامین امنیت را ندارد. این یک مورد دیگر این که وقتی که این ترورها زیاد می‌شود ما می‌بینیم که فرار خبرنگارها هم زیادتر می‌شود.
بله.
و خبرنگارها با پخش کلیپ‌های رسانه‌ای خودشان در رسانه های مثل مثلا بی‌بی‌سی و از رسانه های دیگری اعلام میکنن که حکومت توان تامین امنیت جان ما را ندارد ما بنابراین این سرزمین را ترک میگیم. میبینیم که فشارهای متعددی پیدا میشود که این حکومت توانمندی مدیریت این سرزمین را ندارد بنابراین باید جایش را خالی بکند و حکومتی بعد یا در واقع به دولت بعدی که حالا بر اساس توافقنامه دوحه به وجود بیاد. من فکر می‌کنم که اینها اصلی ترین اهدافی هست که گروه‌های افراطی و گروه‌های مخالف حکومت اتخاذ کردن. حکومت متأسفانه ضعف‌های متعددی دارد و نتوانسته تا حالا یک چشم‌انداز مستحکم و در واقع روشنی را برای تأمین امنیت شهروندان مشخص بنه و استراتژی های متعددی رو هم گزین بکنه.
بله بسیار سپاسگزارم جناب نکوی، از شما با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت و سرفراز باشید، روز شما خوش.
خدا نگهدار. این هم گفتگوی بود با کامبخش نکویی، تحلیلگر و کارشناس سیاسی، در رابطه با مسئله ناامنی ها. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. میررحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان در نشست عمومی این مجلس گفت حکومت باید به خواست مجلس مبنی بر یکسانسازی معاشات کارمندان تمکین کنه و هرچه زودتر به دسترخوان معلمین، مأمورین پایین رتبه و سربازان تغییر ایجاد بکنه و افزود یکسانسازی معاشات کارمندان خط سرخ رحمانی نه بلکه از تمام نمایندگان میباشه و هیچ گونه عقب نشینی در آن وجود نداره. رحمانی همچنین از مصرف بی‌رویه پول بیت المال انتقاد کرد و گفت حکومت در حالی از نبود پول خبر میده که هر سفر غیر ضروری ولایتی هیئت ریاست جمهوری با تشریفات خاص بیشتر از مصرف 10 مکتب هزینه داره. رئیس جمهور غنی هم در جلسه کابینه افغانستان گفت که پیشنویس بودجه را بار دیگه بررسی کرده و اصلاحات جدیدی را هم در آن اعمال کرده.
ما یک بررسی 300 صفحه‌ای از بودجه را انجام دادیم، روند بودجه را. و یک دلیلی که در ژنو موفق شدیم امی بود که مشکلات بودجه را به صورت بسیار شفاف پیش روی همکارای بین المللی ما ماند. اصلاح بودجه کار اساسی ماست، چون مشکل در بودجه ایجاد میشه. خراب را در نقطه کلیدی ما است که باید کمک‌ها موازی مصرف نشه. اگر میخواین که صلاحیت داشته باشه، که هر یک از وزرای ما، ولیای ما اینا میخواین صلاحیت مالی داشته باشه، خب باید در بودجه بره. بار اول است در تاریخ ما که بودجه عادی را تقلیل دادیم، بودجه انکشافی را زیاد کرد و اصلاحات را که مدد لحظات آخر وارد کردم از خاطر از ایسته که انکشاف متوازن صورت بگیر.
از حسن علی فکور کارشناس اقتصادی در رابطه با دلایل تاکید اعضای مجلس نمایندگان افغانستان بر یکسانسازی معاشات کارمندان دولت و تأثیراتش بر زندگی کارمندان در صورت تحقق پرسیدیم.
آنچه که امسال بیشتر مطرح شده و برجسته شده به مسئله یکسانسازی معاشات است، البته تا جای خوب ولسی جرگه هم حق داره. خب وظیفه یک از وظایف مهم میشه نظارت بر بودجه ملی و مصارف بودجه ملی و خیلی قانون گذاری های که اصلا وظیفه پارلمان امینه. خب این یک مشکل هست، خب باید دولت روی از یک توجه جدی داشته باشد. حالا از این سال چقدر میتونه موفق باشد با پارلمان کنار بیاید و در مجموع باید یک سانزازی معاشات روی دست قرار بگیره، بخصوص در کشوری مثل افغانستان که فقر بسیار زیاده، کمبودات بسیار زیاده. حال چی لزم داره بخشی از افراد، البته نکم این یک بخش زیاده در حدی 20,000 بالای 20,000 یا بالای 17,000 معاشات بسیار زیادی داشته باشن که چندین برابر بیشتر از یک کارمند معمولی دولت یا از یک معلمی که خب در مکاتب در وزارت معارف اینا مشغول کارن معاش بسیار ناچیز دارن، در مقابل بعضی ها هستن که 10 برابر 100 برابر معاشش نسبت به اونا بیشتر. خیلی یک توجه داره. خب ما امیدواریم که پارلمان با دولت بتونه به صورت مسالمت آمیز یک توافق داشته باشن و بتونن آهسته آهسته این مشکلات را حل کنن و اصلاحات لازم را انجام بدن. طبیعیه خوبه ای که معاش یک معلم بتونه روی وضعیت زندگی و رفاه خانوادهش تاثیر بذاره. قبلا یک معلم 7 عیال داشته باشد، 8 عیال داشته باشد، 2-3 مکتبی داشته باشد، حالا مکتبی باشد، دوره تحصیلات عالی باشد، خب با معاش 7,000 8,000 حتی 10,000 خصوصا در خانهش هم کرایی باشد دیگه، اینه به این معنی که اون معلم اصلا وقت برای درس گفتن، برای درس دادن نداره، مجبور نیست روز در وزارت معارف یا در مکاتب باشد، نیست روز دیگه یا تاکسیرانی کنه یا دکانداری یا کارهای دیگه مصروف باشد و بازم شاید نتونه زندگی خود را به وجه بهتر پیش ببره. اگر یک معلم حداقل و تر متوسط در افغانستان 20,000 معاش داشته باشد، تا جای دغدغه زندگیش کمتر خواهد شد. معاش و افزایش معاش تاثیر بسیار خوبی میتونه روی زندگی کارمندان دولت و روی بخش معلم ها و معارف بگذاره. خصوصا حتی در بخش فساد اداری هم معاش میتونه تاثیر گذار باشه. معاشی که تا جایی بتونه زندگی یک کارمند را پوشش بده، شاید خیلی وسوسه نشه که به دنبال راههای غیر قانونی باشن یا از طریق راههای غیر قانونی بتونن یک مقدار پولی کسای دیگه به دست بیارن که زندگی خود را بچرخانن.
حسن علی فکور بود، کارشناس اقتصادی. از فرصت باقی‌مانده استفاده بکنیم و یکی دوتا خبر را خیلی سریع تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم. یک خبری که رئیس اداره خط آهن افغانستان گفت که اولین قطار مسافربری این کشور طی سال آینده به مقصد ایران راه اندازی خواهد شد. محمد یما شمس رئیس اداره خط آهن افغانستان در برنامه حسابدهی حکومت و ملت از افزایش 1.8% درآمد این اداره در سال مالی گذشته خبر داد و گفت که به زودی اولین قطار مسافربری در این کشور به فعالیت آغاز میکنه. رئیس اداره خط آهن افغانستان آغاز فعالیت قطار مسافربری در سال مالی 1400 هجری شمسی را از عمدترین برنامه های این اداره عنوان کرد و گفت قرارداد اولین قطار مسافربری نهایی شده و در اولین فرصت فعالیتش آغاز خواهد شد. شمس احداث خطوط ریلی جهت حمل و نقل داخلی و بین المللی با منظور تقویت اقتصاد پایدار، جلب هماهنگی و مشارکت نهادهای دولتی و سازمانهای بین المللی در عرصه خدمات خط آهن، پیشبرد تمام امور ساختمانی، بهره برداری، حفظ و مراقبت شبکه خط آهن، طرح ساختار تشکیلاتی اداره خط آهن و توسعه معیارهای خطش را از برنامه‌های اداره خط آهن افغانستان در سال مالی 1400 عنوان کرد. خبر دیگه این که وزارت صحت عمومی افغانستان اعلام کرده که هند تعهد کرده تا 500 هزار دوز واکسین کرونا را به افغانستان کمک بکنه. قرار هست با این مقدار واکسین 250 هزار نفر در افغانستان واکسین شوند. زمان رسیدن این تعداد واکسین کرونا ساخت هند به افغانستان مشخص نشده. در اعلامیه این وزارت آمده که بشیر نورمل معاون سیاستگذاری وزارت صحت عامه در دیدار با نمایندگان سازمان جهانی بهداشت و اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف چگونگی اجرای واکسین کرونا ساخت هند را مورد بحث قرار دادم. و آخرین خبری که تقدیم شما میکنیم این که اداره بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار از ادامه قاچاق پول از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی به بیرون از این کشور سخت نگران هست و میگه که روند قاچاق به هیچ ممانعتی ادامه داره. سیگار در یک گزارش تازه خودش گفته که دستگاه‌های ردیابی نمبرهای پول در میدان هوایی کابل از یک دهه بدین سو غیر فعالن و حتی مقام‌های دولتی و سیاستمداران با شمول افرادی از دفتر رئیس جمهور از ثبت پولشان در بخش ویژه میدان هوایی معاف هستند. گزارش می‌افزاید که مسافران عادی در 5 تا 6 محل بازرسی میشن، اما مهمانان ویژه حتی در یک بخش هم بررسی نمیشن. بر اساس این گزارش قاچاق پول از میدانهای هوایی و بندرهای زمینی افغانستان و بیرون از این کشور طی یک سال 4.5 میلیارد دلار تخمین زده شده. سیگر همچنین گفته که مقام‌های بلندپایه دولتی و دیگر افراد دارای نفوذ سیاسی و افراد مربوط به دفتر رئیس جمهور غنی به عنوان افراد بسیار مهم پنداشته شده و از چک پول معاف بودند. گزارش می‌افزاید سیگر دریافت که مقام‌های گمرک در میدان هوایی با گونه منظم از دستگاه‌های شمارش پول نقد برای پیگیری بیرونسازی پول استفاده نمی‌کنند. در واقع یک دهه پس از نصب دستگاه‌های رادیویی پول هنوز این دستگاه‌ها به اینترنت وصل نیستند. یک بررسی خدماتی تحقیقاتی کنگره ایالات متحده در سال 2011 هم تخمین زده که بالغ بر 4.5 میلیارد دلار آمریکایی تنها در یک سال از افغانستان به بیرون قاچاق شده که یک بخش بزرگش پول مواد مخدر است. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
سپاسگزاری میکنیم حضور گرم و گیرای شما مردم شریف و با دیانت افغانستان که تا این لحظه با نشرات صبحگاهی رادیو دری همراه بودین. آخرین برنامه‌ای را که تقدیم حضورتان میکنیم عنوانش هست بله آخرین برنامه در حقیقت تکرار برنامه است که سر صبح تقدیم حضورتان شد تحت عنوان آیا میدانید. با تقدیم این برنامه شما را به الله پاک میسپاریم و دعوت میکنیم که با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
آیا میدانید؟ آیا میدانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان؟ نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن هر روز از رادیو دری.
به نام خدا. دوستان عزیز سلام بر شما، به برنامه آیا می دانید خوش آمدید. دوستان، قلعنای که بنای قلعه نیز مشهور است در غرب ولایت غزنی در یک منطقه کوهستانی واقع شده و از مهمترین بناهای دوران غزنویان محسوب می شود. محمد عظیم عظیمی، کارشناس جغرافیایی و آثار تاریخی افغانستان، در کتاب جغرافیای ولایت غزنی قلعنای را چنین معرفی کرده است: گویا این دیار افسانه است، گویا این مه غلیظ از سوی تاریخ می آید. خوب که بنگری، قلعه همچون محبسی در مقابلت خودنمایی می کند. آری، این زندان دهشتناک همان قلعنای زندان معروف غزنویان است که نامش بارها در تاریخ آمده است. موقعیت کوهستانی که این زندان را در خود محصور کرده است موجب شده است که تا به امروز توسط مورخان و تذکرنویسان به درستی شناختن نشود. این قلعه که بزرگترین زندان غزنویان محسوب می شد، در زمان خود از چنان دیوارهای بلند و مستحکمی برخوردار بود که نفوذ به داخل آن غیر ممکن بود و دیوارهای نیمه ویران آن که تا کنون پا برجاست نشان از استحکام